شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشیم و برنامه‌ای که فکر می‌کنم همه خوششون بیاد و بپسندن.
برنامه امروز بشنویم. رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. میدونید که اینجا کارخانه سواله و احسان یه سوال خلاقانه میتونی الان بپرسی؟
سوال خلاقانه؟
چیزی که ربط به برنامه نداشته باشه.
به
موضوع اصلیمون.
الان حضور ذهن ندارم. واقعا اعتراف میکنم سیاوش، صادقانه اعتراف میکنم، اون بحثی که ماه پیش، موضوعی که ماه پیش گفتم که روزهای قبل سوال آماده میکنم بعد میام توی استودیو یادم میره، اصلا انگار دوچار فراموشی واقعا دارم میشم. یعنی دیروز پیروز دو تا سوال آماده کردم که تو برنامه بگم.
الان خب یادداشت بردار.
دقیقاً بعد یادداشت بردارم.
مستری
نه آخه همیشه تو خاطرم میمون دقیق و اصلا نیاز به یادداشت نداشتم، ولی الان چند ماه خیلی وقت سوال تو ذهنم میسپرم میام تو برنامه یادم میره.
خواب و خوراک چطوره؟ مزاج چطوره؟
خوراکم یه مقدار بهتر شده، خوابم هم یه کمی بهتر شده، اما خب بیدار میشم در طول شب دو بار. دیشب خواب دیدم توی باشگاه ورزشی.
مربی هستی؟
نه، قرار بود یه آزمونی برگزار بشه از شرکت کننده، من مجری برگزاری شدم، یعنی چی میگن مدیر اجرایی مثلا اون فضای ورزشی بودم که بخوام مسابقه رو برگزار بکنم، اون آزمون رو برگزار بکنم.
چه ارتباطی به تو داره این موضوع؟
نمیدونم،
در دنیای واقعی که نیست.
نه، ولی نمیدونم چرا به من توی همچین موقعیتی من قرار داشتم.
حالا بگو من چه خوابی دیدم.
چی بود خوابت؟
یادم نمیاد
واقعا.
یادم نمیاد،
عجیبه
واقعا، گرفتاریه.
ولی میدونی که خواب دیدی؟
بله اصلا بیدار شدم یادم بود، بعد یادم رفت.
خیلی چیه
اینی که ما میبینیم؟ چیه این رویابینی ما؟ این
الان چیزی که من بیشتر از ذهنم درباره خواب چند وقت دارم بهش فکر میکنم اینه که ما خیلی وقتا 5-6 تا خواب میبینیم، از یه لوکیشن به آنی میبینیم توی لوکیشن با یه موضوع سابجکت دیگه اصلا،
بعد دوباره موقعیت مکانی موقعیت مکانی دیگه با یه موضوع دیگه،
بعد این خیلی نرم فید میشه توی موقعیت مکانی دیگه با یه آدمای دیگه، یه خواب دیگه دوباره فید میشه،
تبدیل بیدار میشه به موقعیت دیگه.
آره، نمیدونم چجوری موقعیت های به هم تبدیل میشن با آدمای مختلف تو جاهای مختلف. و این خیلی نرم، چی میگن اصلا تو تدوین،
جوری که متوجه
دیزالو میشه با هم دیگه، خیلی آدم نمیفهمه. بیدار که میشیم ولی میگیم خواب فلانی دیدم، بعد میگم خواب فلانی و فلان جا، بعد میگم چی به اون ربطی داشت؟ ولی چقدر اینا نرم تبدیل میشن به هم دیگه. خیلی ذهنم چند وقت درگیر
موضوع خواب از اون موضوعات پرچالشه، موضوعاتیه که در شکل‌های مختلف میشه بهش پرداخت. اما امروز در پرونده ویژه با دکتر رضا پناهی روانپزشک قصد داریم راجع به خوابهامون صحبت بکنیم. اصلا اینکه ما چرا میخوابیم؟ یک سوم زندگی ما در خواب میگذره، یک سوم عمر ما، عجیب نیست؟ و ما خیلی بهش بی‌توجهیم.
خیلی زیاده ها،
زیاده.
یعنی ما خیلی وقتا مثلا میگیم که کاش وقت بیشتری داشتم، بعد مثلا حساب که میکنیم فردی که مثلا هولوحش 80 سال عمر بکنه، به قول تو یک سومش در طول عمرش خواب بوده، سرش 24 سال این فرد خوابیده بوده. خیلیه، 24 سال ما خوابیم از عمر 80 سال، اگر ایشالا 80 سال عمر بکنیم.
الان امیدوارم که بقیه عمرمون تو خواب غفلت نباشیم.
خیلی جمله
پدر بزرگی بوده. بریم سراغ برنامه امروز. در پرونده ویژه با دکتر رضا پناهی درباره خواب هامون صحبت میکنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. درمان التهاب مفاصل و مشکلات گوارشی با کپسول گیاهی. یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید کپسولی گیاهی شده که در درمان التهاب مفاصل، مشکلات گوارشی و بیماری‌های مزمن تأثیر گذاره. این محصول با بهره‌گیری از فناوری نانو، جذب و اثربخشی کرکمین، ترکیب اصلی زردچوبه را به طور چشمگیری افزایش داده و برای درمان طیف گسترده‌ای از بیماری‌های التهابی و تخریب کننده طراحی شده. از جمله کاربردهای این دارو میشه به درمان التهاب مفاصل مانند آرتروز و آرتریت روماتوئید، بیماری‌های گوارشی مثل کولیت، سندرم روده تحریک پذیر، مشکلات پوستی مانند پسوریازیس، اگزما و بیماری‌های کبدی اشاره کرد. همچنین پیشگیری از عوارض دیابت و بیماری‌های عصبی مثل آلزایمر از کاربردهای دیگه این محصول دانش بنیان. امید تازه برای کشف آب مایع در مریخ. پژوهش جدید نشون میده احتمال تشکیل شورابه‌های مایع در سطح مریخ بیش از اون چیزیه که تصور میشد. این شورابه‌ها که ترکیبی از نمک و آب هستند میتونن در دماهای بسیار پایین، حتی منفی 75 درجه سانتیگراد هم، به صورت مایع باقی بمونن. بررسی داده‌های مأموریت وایکینگ 2 و مدل‌سازی‌های جوی نشون داده که این پدیده ممکنه در اواخر زمستان و اوایل بهار مریخی رخ بده. اگرچه هنوز شواهد قطعی از وجود آب مایع در سطح مریخ در دست نیست، اما این یافته‌ها امیدهایی درباره امکان حیات میکروبی و طراحی بهتر مأموریت‌های آینده رو افزایش میده. و مس و تقویت عملکرد مغز در سالمند. پژوهشی تازه روی بیش از 2000 فرد بالای 60 سال نشون میده که مصرف روزانه حدود 1.22 میلی گرم مس با بهبود عملکرد شناختی در سالمندان ارتباط داره. افرادی که این میزان رو دریافت کردن در آزمون‌های شناختی نمرات بالاتری به دست آوردن. مس که در خوراکی‌های مثل گردو، عدس، قارچ و شکلات تلخ پیدا میشه، نقش مهمی در عملکرد مغز و ارتباطات عصبی ایفا میکنه. البته مصرف بیش از حدش ممکنه مضر باشه. اگرچه این مطالعات محدودیت‌هایی مثل تکیه بر خوداظهاری غذایی داره و رابطه علت و معلولی رو اثبات نمی‌کنه، اما نقش مهم مس در حفظ سلامت مغز رو پررنگ می‌کنه. موضوعی که با افزایش جمعیت سالمندان و رشد بیماری‌هایی مثل زوال عقل اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز برادیوم دکتر رضا پناهی، روانپزشک و روانشناس همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
دکتر پناهی، دیشب چی خواب دیدین؟
یادم نمیاد. ولی احتمالاً خواب دیده باشه.
احتمالاً دیدیم دیگه.
آره.
چون منم یادم نمیاد. همش صبح بیدار میشم یادم ها، بعد یه دفعه یادم میره.
ما عمدتاً خوابایی رو یادمون میمونه که تو انتهای خوابمون میبینیم، ولی این حالا یه چیز الزام‌آوری نیست. خیلی وقتا ممکنه به دلایل مختلف یادمون بمونه یا یادمون بره.
ما میخوابیم ولی رویا نمیبینیم. یعنی یا خیلی رویا میبینیم، یا این رویای شبیه کابوسه، یا یه چیزیه که خیلی خوشاینده برامون، یا یه چیزیه که خیلی ناگواره، یه چیزیه که اصلا مبهمه. آدمهایی رو میبینیم که اصلا در طی روز ما اصلا ندیدیم، در طی زندگیمون ندیدیم، یه دفعه آدم جدید میبینیم. این رویا بینی چیه؟ چه اتفاقی داره میفته در مغزمون دکتر؟
سوال جالبیه، از این جهت که خب برای آدم‌ها ممکنه این مطرح باشه دیگه. من قراره بخوابم تا استراحت بکنم، ولی وقتی که میخوابم انگار مغز داره فعالیت خودش رو انجام میده. همون بحثی که گفتین که چرا ما یک سوم زندگیمون رو تو خواب به سر میبریم. حالا یه نکته جالبتر، نوزادا خیلی بیشتر از این حرفا دارن میخوابن و به نظر میرسه که خواب یه اهمیت ویژه‌ای داره برای اینکه مغز ما رشد بکنه. حتی یعنی نوزاد برای این میخوابه که مغزش بتونه رشد بکنه.
یعنی استراحت هم نه، رشد.
بله. و اینکه ما رویا میبینیم به نظر میرسه نتیجه یک پردازش پیچیده‌ای در مغزه که برای خیلی از مؤلفه‌های شناختی ما مهم هست و ما اون رو نتیجهش رو به صورت رویا میبینیم.
عجب، یه جور به نوعی آنالیز کردن داده‌هایی هست که در مغزمون گذشته بوده، حضور داره.
ما صبح که بیدار میشیم با طیف وسیعی از محرک‌های بیرونی روبرویم، کلی چیز می‌بینیم، کلی چیز می‌شنویم. اینها باعث میشه که سیناپس‌های مغزمون یواش 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 پردازش بکنن و به یه جایی میرسه که انگار یه اشباهی اتفاق میفته. مغز اوورلود میشه، سنگین میشه انگار. ما میخوابیم که این دوباره پردازش ها بتونن یه سر و سامونی بگیرن، سیناپس ها به حالت قبل برگردن و این خودش در واقع یه کار خیلی بزرگه که مغز انجام میده. یه صحبتی شاید قبلا میشد که ما میخوابیم، آیا مغز ما میخوابه؟ خیلی وقتا یه افسانه ای مثلا بود که مغز ما انگار خاموش میشه یا یه درصد بزرگیش انگار خاموشه، اما ما مراحلی از خواب رو داریم که حتی عین بیداری ایجی مغز، یعنی نوار مغزی که از مغز در عین خواب میگیریم، میبینیم که عین بیداری داره پردازش اتفاق میفته، حتی یه جایی بدتر هم از در واقع از روز عادی آدم هست در بیداری.
شما گفتید که بخش مهمی از پردازش مغز ما، چیزی که منجر به رشد مغز ما میشه، کیفیت رفتاری مغز ما میشه، با خوابیدن رخ میده و الان ما خوب نمیخوابیم، چیکار باید کرد؟
سوال مهمیه از اون جهت که خواب حتی از چیزایی مثل غذا خوردن اثری که روی مغز میذاره سریعتر اتفاق میفته. یعنی شما ممکنه چند روز غذای خوبی رو وارد بدنت نکنی و این اثرش رو روی مغز خیلی نبینی، ولی ما 24 ساعت وقتی خوابمون درست نیست مغز شروع میکنه به اتفاقات بدی درش افتادن. بنابراین کیفیت خواب همیشه مهمه و همون جور که خدمتتون عرض کردم یه بخشی از خواب اصلا برای سمزداییه. یعنی شما متابولیسمی که در مغز شما اتفاق میفته در طی روز، باید بخوابیم تا این یه فرصتی داده بشه که سیستم هایی در مغز هستش این رو بتونه در واقع خارج بکنه از مغز. و وقتی ما خوب نمیخوابیم این مواد انگار تجمع پیدا میکنن، خارج نمیشن و حتی امروز به چیزایی مثل آلزایمر ربط دادن.
یعنی میتونه رسوبی اتفاق بیفته.
بله، شما انگار در طی سالها وقتی خوب نمیخوابی این تجمع مثلا پلاکای بتا آمیلویدی ممکنه باعث در واقع آلزایمر بشه. هرچند اینا در حد پژوهشه ولی به نظر میرسه که از نظر علمی مهم باشه.
ولی به هر حال دکتر، من دیشب راستش بخواید ساعت 2:30 صبح خوابیدم، هر کاری کردم خوابم نبرد. یعنی نمیدونم، سعی کردم تنفس منظم داشته باشم، دیگه داشتم کم کم میرفتم سمت قرص خوابی که روی اون قفسه آشپزخونه هست که بردارم یه دونه بخورم، دیگه عصبی شده بودم که چرا من خوابم نمیبره. و البته که فکر و خیال یه بخشش اینه که شما خسته این احساس میکنید که در تخت هستید، ولی هر کاری میکنید اون فرایند خواب آغاز نمیشه. این طبیعیه برای ما بعد از یک چنین حوادثی که تجربه کردیم.
ببینید، بی خوابی همیشه ما به صورت یه علامت در نظرش میگیریم. یعنی سعی میکنیم که یه دلیل دیگه‌ای براش پیدا بکنیم. اگر اون دلیل پیدا نشود تازه میتونیم بگیم این اولی است، یعنی خودش به در واقع به خاطر خودش هستش. ولی عمدتا ما دلایل ثانویه‌ای داریم که نمودش رو تو خوابمون نشون میده. خوابمون بیکیفیت میشه، سبک میشه، منقطع میشه، اولش بد میشه. حتی یه سری هستن که برعکس، زود بیدار میشن. یعنی ساعت گذشتی 8 صبح، یه دفعه 6 صبح بیدار میشه.
همینه، من 3 صبح خوابیدم ولی همون 7 صبح بیدار میشم.
اینا یه معنی دارن،
بخواب دیگه
یه معنی دارن. به نظر میرسه که یه چیزای دیگری در مغز در جریانه که ما این رو به صورت این اختلال خواب میبینیم. به عنوان مثال، افسردگی خودش میتونه خواب رو برهم بزنه. اصلا یکی از در واقع معیارهای افسردگی میگن اختلال خواب، میتونه افزایش بده، کاهش بده. بعضیا میگن خیلی خوابالودم همیشه، بعضیا میگن خیلی نمیدونم خوابم کم شده، اول خوابم کم شده. و خیلیا گزارش میکنن که زود بیدار میشم، اون چیزی که در واقع مد نظرم بود قبلش بیدار میشم. و آن چیزی که تو روزهای اخیر اتفاق افتاد، داستان بیشتر داستان استراب بود. یعنی مغز ما به ما یه دستورایی داد برای اینکه آماده باشیم. یعنی شما بالاخره در یک موقعیتی قرار گرفتی که بقات تحت خطر بود، یعنی ممکن بود که هر آن یه اتفاقی بیفته و شما از دست بری. بنابراین ما مغزمون به همه ماها، همه افرادی که بالاخره سالم هستن، این دستور رو داد که آماده باش باشو. و شاید این روزها این بیخوابی ها مرتبط با این در واقع گوش به زنگیه باشه، اصطلاحی که انگلیسی ها بهش میگن هایپر ویجیلنس. یعنی
خب
شما
این که خوبه که این من هوشیار بودم نخوابیدم، یا اگر خوابیدم خوابم خیلی عمیق نبوده،
برای اینکه عامدانه نبوده دیگه، مغز به خاطر استرابش فاس رفته.
اشکال نداره، نه برای کوتاه مدت به قول شما خوبه، ولی وقتی که خطر تا حد زیادی رفع شد، اگر ما بتونیم به حالت اولیه‌مون برگردیم، یعنی به اون آرامش دوباره برسیم، این درسته. ولی متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که خیلی ها تو اون سطح استرابی همچنان قفل شدن، موندن تو اون سطح استراب بالا، که این نمودش رو به صورت خواب پرسیدین که نرماله؟ نه، نرمال نیست. اگر یه کسی اختلال خواب پیدا کرده بعد از این جریانات، الان دیگه انتظار داشتیم که رفع بشه. وقتی رفع نشده یعنی اختلالی ممکنه وجود داشته باشه، و اتفاقا یه فرصتیه که ما بریم چک کنیم سلامت روانمون رو. مثلا یه مورد دیگه‌ای که خیلی این روزا شاید مهمه و باید حتما بهش پرداخته بشه و مردم شاید باش خیلی آشنا نباشن، ما توی جنگ مثلا 8 ساله با عراق این اتفاق میافتاد، یعنی رزمنده ها توی جنگ آسیب هایی رو در واقع وارد میشد بهشون و یه آسیب های روانی رو رقم میزد، که یکی از بخشای مهمش هم اتفاقا یه اختلال خواب بود، کابوس های مکرر در مورد جنگ. و ما متاسفانه در روزهای اخیر در همچین در واقع آسیب هایی روبرو شدیم باش، ترومای هایی که ممکن بود حیات ما رو به خطر بندازه، و اینا این اختلال خوابایی که این روز تجربه میکنیم، خصوصا اگر همراه با کابوس های مرتبط با جنگ باشه، کابوس های مرتبط با نمیدونم آسیب به خودمون، به آسیب به خانوادهمون باشه، اینا ممکنه نشون دهنده این باشه که ما تروما بهمون اثر کرده. وارد که شده، ولی آیا بعضیا تاب‌آوری داشتن، مقاومت کردن، ولی بعضیا توشون اثر کرد.
خب دکتر پناهی، من الان دارم نگاه میکنم به اینکه ممکنه که بعضی از ما به خودمون بگیم که نه من نترسیدم، من اصلا، چون فکر میکنم که اگر ترسیدم اون سمت دور شدن از شجاعته. من خیلی وقتا میتونم هم احساس بکنم که شجاعم، قویم، هم در این حال بترسم. انگار که اینا یه سری احساسهای توامان هستش، در هم آمیخته هستش، که اصلا به این راحتی هم نمیشه از هم جدا کرد. ولی خب این که من بپذیرم یک نوجوانی هستم، من بپذیرم یه جوونم، یه سالمندم، ترسیدم از این سر و صداها، ترسیدم از این موقعیت نامشخصی که برام به وجود اومده، و هی بخوام انکارش کنم، بگم نه من نمیترسم، خود این نمیتونه آسیب زننده باشه، اینکه من ترس رو به رسمیت نشناسم برای خودم.
نکته مهم اینه که شجاعت و ترس در مقابل هم قرار نمیگیرن. ترس یک بخش مهمی از فیزیولوژی بدن ماست، و اتفاقا دیدن که آدم هایی که در واقع از نظر ذهنی آماده ترن، پاسخ ترسشون خیلی تند و تیزتر هم هست. یعنی تو موقعیت هایی که خیلی بحران میشه، این سطح کورتیزوله خیلی بالا میره، یه واکنش خیلی شدیدتری نشون میدن. ولی فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که مزمن نمیشه، یعنی دوباره به حالت عادیش برمیگرد. خیلی از ماها که میگیم من نترسیدم، شاید داریم انکارش میکنیم. اینم یه مکانیسم دفاعی دیگه، که آدم ها بعضی وقتا انقدر یه شدت یه چیزی براشون زیاد میشه که سعی میکنن بهش فکر نکنن، یا بگن که من برام اتفاقی نیفتاده. ولی واقعیت اینه که به خاطر همین میگم شاید یه بیخوابی ایجاد شده که ما منشأش رو نمیدونیم، میتونیم به این ربط بدیم، یعنی هیچ اشکالی نداره. اما نترسیدن، اتفاقا گفتم ترسیدن یه چیز نرماله، تو افراد سالم اتفاق میفته، و کسی که ادعا بکنه نترسیده، خب این یه معنیایی ممکنه داشته باشه. من فکر میکنم که اتفاقا این پذیرش خیلی مهمه، یعنی اینکه ما باید بپذیریم که این اتفاق افتاده، ولی قرار ازش رد بشیم.
یعنی یک پذیرشی نسبت به مواجهه با پدیده ترس، مدت زمانی که من درش میمونم اهمیت داره دیگه.
بله، این مزمن شدن، این ازمان است که ایراد ایجاد میکنه. کورتیزولی که قرار نباشه به حالت عادی در مغز برگرده آسیب زننده است. یعنی شما طولانی مدت در معرض هورمون‌های در واقع استرس استرس وقتی قرار میگیری، مغز شما شروع میکنه به آسیب دیدن
و حتی ممکنه که مثلا شروع بکنه به ساختن. یعنی من اتفاقا ممکنه که شبا وقتی که میخوابم سکوت اتفاق افتاده دیگه در پیرامونم، بعد صداهایی رو بشنوم که شبیه به صداهای اون حادثه، اون حوادثی هستش که تجربه کردم و هی ممکنه بترسم، همین باعث میشه که نخوابم یا به فکر فرو برم، شروع بکنم به نشخوار فکری، اگه این بشه چی میشه، فردا چی کار بکنم، اقتصادم چی میشه. همه اینا باعث میشه که من یه جا اشاره کردم که دیشب داشتم فکر میکردم برم تو قفسه داروها سراغ اون در واقع داروی خواب‌آوری که مدت‌ها قبل یک پزشک بهم در واقع داده بود که مصرف بکنم. من میدونم که نباید خودسرانه دارو مصرف بکنم، مخصوصا داروهای مثل قرص خواب. چی کار پس باید بکنم برای اینکه عبور بکنم؟ دوباره مراجعه بکنم به درمانگر؟
پیشنهاد خیلی خوبیه. شاید توصیه بهتر این باشه که ما سعی کنیم کارهای عمومی‌تر رو اول انجام بدیم و اگر نتیجه نگرفتیم دوباره بریم سراغ یه متخصص. قرص خواب که وقتی میگیم انگار یه استیگمایی داره، ولی واقعیتش بعضی وقتا آدم نیازه که قرص خوابم بخوره، هیچ اشکالی نداره، تحت تجویز پزشکش، روانپزشکش میتونه قرص خواب هم بخوره. یه چیزای عمومی مثل بهداشت خواب هست، اینکه شما روتین های زندگیت رو در واقع دوباره برگردونی سر جاش. اگه ورزش میکردی ورزش تو بکنی، اگه مثلا ارتباطت اینجوری بود با دیگران دوباره برگردی به اون حالت قبل. این که زندگی رو عادی سازی بکنی خیلی مهمه، یعنی اگر این اتفاق نیفته مغز خب تو اون فاز گوش به زنگی میمونه دیگه، همش حس میکنه که یه اتفاق قرار بیفته، خب پس من آماده باشم دیگه. و قسمت دوم اینه که یه تکنیکای وجود داره برای همچین حالتهای دیگه، مثلا تکنیکای آرامش، اینکه شما تنفس آرام و عمیق رو یاد بگیری. اینا چیزایی هستش که خب مردم هم تو اینترنت بالاخره دسترسی خیلی دارن، میتونن خیلی راحت یاد بگیرن. مدیتیشن، ذهن آگاهی، اینا چیزای خوبی هستن. ولی اگر دیدم، یعنی ما تعریف اختلال روانی این هستش که اگر دیدم یه علائمی در من به وجود اومده که این علائم باعث میشه که عملکردهای روزانه من مختل بشه، چه تو سطح فردی، چه بین فردی و چه شغلی اجتماعی. یعنی شما مثلا اگه کار میکردی انقدر خروجی داشتی و الان میبینی که به خاطر این علائم، به خاطر این بیخوابی ها کارم دیگه داره به هم میخوره، این علائم خطره. دومین نکته این دیسترس است، این حالت بدیه که همش قرار باشه تجربه بکنی. وقتی اینها داره اتفاق میفته دیگه نرمال نیست، من باید مراجعه
به
بکنم.
کی مراجعه کنم؟
به روانپزشک، به روانشناس. از یه جایی باید شروع بکنم. حالا اگر روانشناس رفتم ممکنه اون ببینه که علائم شدیده، یه چیزایی وجود داره که فقط با صحبت کردن درست نمیشه، ارجاع میده به روانپزشک. اگر روانپزشک رفتیم دید مثلا مداخله دارویی نیازه، خب دارو شروع میشه. اگه دید نه میتونه برای جلسات روان درمانی، در واقع همه اینها یک اثر رو میذارن و اون اینه که سیستم مغز رو دوباره به حالت نرمالش میخوام برگرد.
دکتر پناهی، میگن که حالا همون یک سوم از شبانه روز که نیاز به خواب داریم و شما فهمونی که اصلا برای رشد مغز تو کودکان و برای استراحت و بازسازی برای بزرگسالان نیاز هستش، اگر ما 8 ساعت رو حالا ما ملاک قرار بدیم، مدت خواب مهمتره یا زمان شروع پایانش؟ یعنی اون 8 ساعت ملاکه یا نه مثلا من 12 بخوابم 8 صبح بلند شم فرق داره تا اینکه مثلا 10 شب بخوابم 6 صبح بلند شم؟ آیا مثلا من 7 ساعتشو شب بخوابم مثلا 11 تا 6 12 تا 7 یه ساعتشو نگه دارم مثلا عصر بخوابم مثلا 2 بعد از ظهر تا 3، آیا این هم باز همون کیفیتو میده یا نه بهترش میکنه؟ چه جوری داستانش؟
باید فکر کنم بگم متاسفانه چون ما زمانهای مشخصی هست که اگر تو اون زمانها بخوابیم خوبه، خواب با کیفیت اتفاق میفته. اگر تو اون زمانها نخوابیم متاسفانه خواب به هم میریزه.
یعنی برای مغز اینو متوجهه؟
بله، مغز متوجهه. ببینید ما در سنهای مختلفی متفاوته، مثلا سالمندا به طور فیزیولوژیکی خوابشون، نیاز به خوابشون کمتر میشه. این در واقع مدت زمان برای کودک‌ها خیلی بالاتره. ما مثلا تا 20 ساعت هم در نوزاده‌ها باید بخوابن در روز، عملا کل روز رو خواب هستن و شغلشون خوابیدنه و وسطش یه چند تا گریه برای تغذیه و اینا. ولی نکته‌ای که وجود داره، وقتی یه آدم بزرگسال رو در نظر بگیریم و مثلا تو سنینی که دیگه بالاتر رفته، فرد نوجوونه، جوونه، اینه که شما از یه ساعت‌های دیرتر بخوابی عملا با فیزیولوژی مغزت مقابله کردی. ببینید ما بخوایم یا نخوایم وقتی نور خورشید میزنه صبح میشه، سیستمای ستیزوگوری، سیستمای کورتیزول مثلا فعال میشن برای اینکه بدن شما رو انرژی بدن برای طی روز. وقتی شما تازه 3 شب 4 شب خوابیدی، وسط خوابت با این سیستما مواجه میشی، بنابراین این کیفیت رو به هم میزنه. مثلا دیدن که آدمهایی که بین 11 تا 12 شب میخوابن معمولا خواب خیلی پیوسته خوبی رو تجربه میکنن و صبح بیدار میشن، به خاطر اینکه ما هنوز که هنوزه سیستم مغزمون و سیستم خواب و بیداری ما با نور خورشید کار میکنه. یعنی شما شبها بالاخره نور که کم میشه مثلا ملاتونین در مغز شما شروع میکنه به زیاد شدن و شما رو آماده میکنه برای خواب. خب این رو شما از یه جایی به بعد باید مقاومت کنی دیگه، یعنی یک شب دو شب دیگه شروع میکنی به مقاومت کردن در مقابل این هورمون‌های مغزت، این آسیب زننده است. و این سیکل خواب خیلی مهمه که شما مثلا کی بخوابی کی بیدار بشی. در مورد در واقع اون چیزی که گفتین یه تیکه‌ای از خواب رو طی روز داشته باشیم، ببین آن چیزی که در علم وجود داره میگن که خواب طولانی طی روز مفید نیست. خواب طولانی منظورم مثلا خواب یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت اینجوریه، ولی میگن که خیلی وقتا خصوصا تو سنهای بالاتر حتی توی کودکان یه چرت روزانه زیر 30 دقیقه میتونه کمک کننده باشه، حتی اثرات مفید دیدن درش. یعنی مثلا باعث میشه که فرد یادگیریش بهتر بشه، تمرکزش بهتر بشه. یه نسخه کلی بخوام بدم، اگه میخوایم طی روز بخوابیم دیگه نیم ساعت بیشتر نشه،
نیم ساعت زمانی که دیگه به خواب رفتیم باشه دیگه. بعد. اون منظورتون زمان خواب
و از موقعی که به خواب رفتیم تا بیدار میشیم.
راجب این که خستگی چقدر در ما میتونه وجود داشته باشه، بیدار میشیم انگار که رفتیم قبلش دویدیم یا انگار یه روز سخت رو سپری کردیم، انگار خستیم. من میگم من خوابیدم و انگار نه انگار که 8 ساعت خوابیدم، انگار که رفتم مسابقه مثلا دو میدانی شرکت کردم. بیدار شدم ولی خستم، انگار که خوابیدنه اثر نداشته. اینکه چطور در واقع ما میخوابیم ولی احساس نمیکنیم که بعدش خستگیمون برطرف شده، موضوعی که شاید تا لحظات دیگه بهش بتونیم بپردازیم. اما فعلا بریم بخش کتابیوم رو بشنویم همراه با مروا کاظم‌زاده. باز میگردیم همچنان با دکتر پناهی این گفتگو ادامه داره.
در کتابیوم این هفته هر روز به سراغ یک موضوع مهم در خواب میرم. این روزها درباره خواب خوب و اثرات معجزه آسای اون در علم پزشکی زیاد میشنویم. ولی واقعاً بدن شما چطوری میفهمه که کی وقت خوابه؟ چرا بعد از ورود به یک منطقه زمانی جدید دچار پرواز زدگی میشید؟ چرا برخی از افراد از ملاتونین برای مقابله با مشکلات خواب استفاده میکنن؟ و چرا، چگونه یک فنجان قهوه میتونه شما رو بیدارتر نگه داره؟ و مهمتر از همه این که چطوری متوجه میشید که خواب کافی داشتید؟ پس با من در کتابیوم این هفته همراه باشید که هر روز به یک موضوع مهمی پردازم. دو عامل اصلی وجود داره که تعیین میکنه شما چه زمانی میخواین بخوابین و چه زمانی باید بیدار بشید. عامل اول سیگنالیه که از ساعت 24 ساعته داخلی بدنتون در اعماق مغزتون پخش میشه. این ساعت یک ریتم چرخه‌ای و شبانه روزی ایجاد میکنه که باعث میشه در زمانهای منظمی از شب و روز احساس خستگی یا هوشیاری کنید. و اما عامل دوم ماده شیمیاییه که در مغز شما ترشح میشه و فشار خواب ایجاد میکنه. هرچه مدت زمان بیشتری بیدار باشید، این ماده شیمیایی بیشتر تجمع میکنه و به تبع اون خواب‌آلودگی بیشتری احساس میکنید. تعادل بین این دو عامله که تعیین میکنه در طول روز چقدر هوشیار و مراقب باشید. در هنگام شب چه زمانی احساس خستگی کنید و آماده رفتن به رخت خواب باشید و تا حد ممکن چقدر بتونید خوب بخوابید. در کتابیوم این هفته هر روز شنونده بخشی از کتاب چرا میخوابیم به نویسندگی متیو واکر هستید. این کتاب به صورت علمی به بررسی اهمیت موضوع خواب و چگونگی اثرگذاری اون بر سلامت و مغز انسان میپردازه. این کتاب به بیش از 40 زبان مختلف ترجمه شده و بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، این کتاب رو کتابی مهم و ضروری برای همگان معرفی کرده. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم. گفتگو من و سیاوش عزیز با دکتر رضا پناهی روانپزشک ادامه داره. درباره خواب داریم صحبت میکنیم. کلی سوال جالب پرسیدیم که اگر الان شنونده شدید بعد از برنامه برید در کست باکس فایل برنامه رو از ابتدا گوش بکنید و در جریان داستان خواب قرار بگیرید. اما چی باعث میشه که ما چه خوابی ببینیم؟ مثلا میگم ممکنه من هیچ وقت در قامت یک آتششان نبوده باشم، اصلا کاری نداشته باشم، حتی اطرافیان منم کسی آتششان نبوده باشه، ولی مثلا اتفاقی هم در روزها و هفته‌های قبلش در حوزه مثلا آتش‌سوزی رخ نداده باشه، من یه دفعه خواب اینو ببینم که لباس آتششانی تنمه و دارم تو این فضا کار میکنم، یا مثلا خواب ببینم، خوابی که دیشب دیدم مثلا به عنوان برگزار کننده مسابقات ورزشی در یک سالن دارم کار میکنم، ممکنه اصلا اون فضا رو هرگز ندیده باشم، اون شغل رو تجربه نکرده باشم. میتونم بپذیرم که اگر در طول روز یه جایی رو حضور داشتم، درباره یه موضوع زیاد فکر کردم، شب خواب اون موضوع رو ببینم، اما اینکه چیزی که اصلا تجربهش نکردم، اونجا حضور نداشتم، ندیدم، یه مقدار عجیب به نظر میرسه. آیا پژوهشی تحقیق صورت گرفته که مشخص بشه چی باعث میشه ما شبها چه خوابی ببینیم؟
بله، ببین، پرونده پژوهش درباره رویا به طور مشخص جزئی از در واقع کارهای پژوهشی مرتبط با خواب هنوز باز، و میدونید که خب ما بالاخره توی روانپزشکی فروید خب از در واقع مشخص ترین بارز ترین چهره این حوزه خب به خواب علاقه ویژه‌ای داشت رو، و اصلا مسیری میدونست رویاها رو به ناخودآگاه آدم ها دیگه.
الان دکتر پناهی، من اگه بخوام ناخودآگاه احسان مهرجو تحلیل کنم، به این معنی است که از شغلش راضی نیست، هی در پی یافتن خودش در شغل‌های مختلف فرویدی دیدم،
جاهای مختلف رو می‌بینم، مثلا یه زمانی تو جنگلم، بعد یه خواب می‌بینم مثلا رفتم لب ساحل، یا مثلا توی شهر باستانی قدیمی دارم مثلا کوچه‌هاش،
سوپرمن خواب دیدی، سوپرمنی رفتی نجات بدی،
خیلی رو نجات می‌دادم. بله
الان میگم خدمتون، ببینید این رویا، محتوای رویا اینکه چی باشه، باز به نظر میرسه برمیگرده به اون پردازش های پیچیده‌ای که در مغز در حین رویا دیدن اتفاق میفته، یعنی اون پردازش ها نمودش رو ما به صورت شاید خواب دیدن تجربه میکنیم. ببین اصلا خواب چرا وجود داره؟ یه تئوریایی اصلا در موردش هست به این معنی که میگن خواب برای حل مسئله است، یعنی شما خواب میبینی که یه چیزایی که به ذهنت نمیرسه اونجا به ذهنت برسه. خیلی جالبه که توی خواب رم که یه بخشی از خوابه که مغز شبیه بیداری انگار عمل میکنه، یه جاهایی از مغز حتی فعاله که ما حین خلاقیت اون رو فعال میبینیم، شبکه حالت پیشفرض به عنوان مثال، که داره پردازش هایی رو میکنه. و اینکه مثلا یه زمانی میگفتن که یه دانشمندی مثلا یه موضوع براش حل نمیشد، خوابید و بیدار شد و به ذهنش رسید، به نظر میرسه که ممکنه
من
درست
یک
باشه.
بار در طول زندگی دوران دبیرستان تجربهش داشتم.
بله، و این به نظر میرسه که خواب یه کار کرده که دیگه‌ای که داره اینه که ما به حل مسئله ما حتی کمک میکنه، یعنی شما توش میتونی چیزهای مختلف رو با هم ترکیب بکنی و راه‌حل‌هایی رو که به ذهنت از قبل نمیرسید رو بتونی ایجاد بکنی، و حالا این نمودش میتونه یه چیزای بی‌ربطی هم باشه که شما میبینیم. یعنی من اصلا تو قامت یه آتش نشان هیچ وقت خودم رو تصور نکردم، ولی تو خواب میبینم، به خاطر اون پردازش هست. اینکه دقیقاً چه اتفاق میفته ما هنوز نمیدونیم، ولی واقعیت اینه که به نظر میرسه که حاصل در واقع اون پردازش های پیچیده است.
و اینکه مثلا یه جایی که مثلا هیچ وقت نرفتیم رو تو خواب میبینیم که رفتیم، بعدن عکس یا فیلم هایی رو از اونجا میبینی که میبینیم دقیقاً اون چیزی که تو خواب دیدم از نظر ساختاری معماری دقیقاً همینجوری بوده، ولی ما مثلا من مطمئنم که قبلا آقا ندیدم اینجا رو، عکسش هم ندیدم، فیلمش هم ندیدم.
خب مطمئن نباشین، چون واقعیت اینه که اینا احتمالاً خطای حافظه،
یعنی برای مغز شدنی نیست، یعنی شما... چیزی که هرگز ندیده و
ممکنه شما تصوری کرده باشی، برای مغز ممکنه که الان انتهای جهان کائنات که نمیدونیم چی هست رو تصور بکنه، و ممکنه یه روزی بره و ببینه که این واقعیت داره، ولی این یه صرفا یه خیال بوده، یعنی این نیست که من اونجا رو دیدم واقعا، یعنی ممکنه شما یه چیز رو در ذهن تصور کرده باشی، بعدن با یه واقعیتی در واقع همخوانی داشته باشه تا یه حدی. ولی خیلی وقتا ما یه چیزایی رو میبینیم و اصطلاحا بهش آشناپنداری میگن، به نظر مثل یه خطای حافظه است. یعنی شما اون لحظه بر این باور میرسی که من قبلا دیدم و احتمالا قبلا ندیدیش.
عجب، یه جور خطای شناختیه.
خطای شناختیه
این که مثلا از مقابل یک خیابانی رد بشیم میگی ای چقدر آشناس انگار.
خب اون تفسیره به نظر میسه خطاییه که مغز ما میکنه. یعنی شما ندیدی اینجا رو، ولی یه لحظه مغزت دوچار خطا میشه که من این رو دیدم.
میبینین مغز ساختار پیچیده‌ایه، هم پیچیده ترینه ولی در این حال پرخطا هم هست. یعنی ما کلی تحلیل میکنیم، نتیجه گیری میکنیم، مثلا میایم حرف میزنیم، فکر میکنیم، ولی در این حال که خیلی خفنه به قول معروف، خیلی هم چیز دیگه خنگه، یه جای خطا میکنه.
شما هوش مصنوعی رو ببینید دیگه، اون همه سرور دارن پردازش بله. میکنن و یه جواب ببخشید اصطلاح ابلهانه ممکن ازش خارج بشه. بله. حالا یه مغزی که 1400 در واقع گرم هستش داره این حجم از پردازش رو انجام میده، خب معلومه دوچار خطا میشه.
دکتر پناهی، آیا خواب دیدن حتما همراه با تصویر؟ یعنی ما باید یه جایی رو هم تو خواب ببینیم؟ مثلا ممکنه خواب ببینی فقط صدا باشه، توش هیچ آبجکت، هیچ بنایی نباشه، و اینو دارم از جهت میگم که مثلا فردی که نابینا هست هیچ وقت هیچ چیز رو ندیده، اون میتونه خواب ببینه؟
میبینن و در واقع پژوهش هم شده روشون، ولی با مدل خودشون. یعنی تصوری که ادراکی که از جهان در حالت بیداری دارن در خواب هم به اون صورت ظاهر میشه. حالا ما اون ادراک رو خودمون هیچ وقت کیفیت در واقع کوالیای اون حالت رو هیچ وقت نمیتونیم تصور بکنیم، ولی آنها همون جوری که در بیداری دنیا رو تجربه میکنن در خوابم به همون صورت. ما بعیده که بخش تصویری نداشته باشه خوابمون، به این معنا که چون ما بیشترین اطلاعاتی که از دنیای بیرون میگیریم از طریق بینایی. و وقتی اینجوریه، خب وقتی پردازش هم اتفاق میفته رو اون اطلاعات بینایی داره پردازش اتفاق میفته. ولی اینکه مثلا حتی ترند رسانه که سیاه‌سفید بوده، رنگی بوده، تو کیفیت مدل رنگی دیدن، نمیدونم سیاه‌سفید دیدن خواب ما تاثیر میذاره، واقعا میذاره.
عجب. و اینکه ما در واقع با گوشمون هم داریم میبینیم به نوعی، یا با دستمون هم داریم میبینیم، چون داریم تصویر میسازیم دیگه، نهایتا تجسمی از اون موضوع رو داریم. یعنی یک فرد نابینایی که هرگز شانس دیدن نداشته، با گوشش، با لمس کردن در واقع داره اون شخصیت رو میسازه دیگه. اگر مادرشه باید فکر کنه مادرش چه شکلیه دیگه،
و شاید تصور خیلی دقیق‌تری از ما داشته باشه. مثلا ما عنصر بو رو خیلی لحاظ نمی‌کنیم تو شناختمون از دنیا، ولی خب ممکنه یه فرد نابینا این بو رو خیلی بیشتر از ما بفهمه.
آیا میشه تصویر رویا رو برداشت کرد؟ یعنی مثلا عین یه فیلم از رو مغز دانلودش کرد؟
کردن این کارو. دانشمندا تو سالهای اخیر دارن یه اصطلاحی به اسم برین دیکودینگ انجام میدن. یعنی دیکود کردن رمزگشایی در واقع مغز. که تو هم تو بیداری هم خواب، مثلا مشخصا پژوهشگرای ژاپنی رو خواب کار میکردن و تونستن رمزگشایی بکنن. ببین، شما خواب ببینید یا تصور بکنید یا به یاد بیارید یا واقعا یه چیزی رو ببینید، همون جاهایی در مغز فعال میشه که تو هر کدوم از بقیه حالت‌ها فعال میشه. خب این رو ما وقتی بشناسیم میتونیم دیکود بکنیم. یعنی شما در حین خواب یه جایی رو که قبلا میدونی که در مثلا دیدن گربه فعال میشه، اگه فعال شد میفهمی که این فرد داره گربه میبینه. بنابراین هر چقدر ما دانش ما زیاد عجب. بشه میتونیم خواب رو هم دیکود میکنن.
به جایی از مغز که فعال میشه برای این پردازش ها اشاره کردید، دارم به این فکر میکنم که ما پیشتر البته فکر میکنم صحبت کردیم سیاوش، مثلا وقتی تو دنیای دیجیتال حرف میزنیم میگیم آقا تو این کامپیوتر، تو این تراشه چه اتفاقی داره میفته، که مثلا یا مانیتور که چی باعث میشه یه گل نشون من داده بشه، یه دونه ماشین. بعد مثلا خب متخصصان فناوری میگن بر مبنای اون صفر و یک ها، اینکه این صفر و یک ها چطور چینش بشن کنار هم، اون سوژه با اون رنگامیزی تکلیفش مشخص میشه. بعد همیشه برای من سوال اینه، مغزی که عمدش چربی هست، این چجوری میاستم یا اینجا مسئول حافظ است به خاطر سپری پردازش است، اون چربیت چجوری مشخص میکنه؟ الان شما چی ببینید، درباره چی فکر بکنید وقتی میگیم گل، اون تو داره چه اتفاق میفته که گل نقش میبنده؟
ببینید، آن چیزی که صفر و یک در کامپیوتر هاست برای مغز ما شبکه های عصبیه. یعنی یه تعدادی از سلول های عصبی به هم وصل میشن و چینش اینها، مدل چینش اینها باعث میشه که شما یه چیز خاص رو، مثلا فرض کنید که نورون شماره 1 با 3 و 7 اگر با هم فعال بشن، شما یاد مادر بزرگت میفتی. خب و این چینش ها کدهای ما هستند که در هر لحظه که ما یک چیزی رو به یاد میاریم یا میبینیم، اون شبکه ها به نظر میسه فعال میشن. حتی یه دوره ای از اینم فراتر رفتن، گفتن که ما سلول های اختصاصی برای هر مورد در دنیای بیرون داریم. مثلا اصطلاح گراند مادر سل تولید شد که مثلا این سلول خاص اگر تو مغز شما فعال بشه، شما یاد مادر بزرگت میفتی. خب ولی آن چیزی که در واقع امروز میدونیم به نظر میرسه که این کدگذاری ها بر مبنای ارتباط سلول هاست. یعنی شما هر مدل ارتباطی یه معنی برای مغز شما میده و اینجوری وقتی تصور میکنی تازه پیچیده تر بودن مغز رو میفهمی که در هر لحظه ای که شما تصور میکنی، به یاد میاری، میبینی، میشنوی، کلی شبکه باید فعال بشن، این شبکه ها با هم ارتباط ایجاد بکنن. خیلی پیچیده است،
خیلی پیچیده است و خیلی جذابه و چقدر سوال در واقع در ذهن احتمالاً احسان هست، در ذهن من که فراوون سواله. فقط برای اینکه برنامه رو تموم بکنیم راجع به خواب، من بیدار میشم صبح میبینم که خستم، چرا؟ من که خوابیده بودم 8 ساعت کاری نکردم.
کیفیت خواب یه نمود دیگری از اختلال خوابه. یعنی همش بحث کمیت شد، زود بیدار شدن شد، دیر به خواب رفتن شد، ولی خود کیفیت خواب و اینکه اصطلاحا میگن خواب رفرش کننده، یعنی اینکه دوباره شما رو بازسازی بکنه، این هم اگر مشکل داشته باشه باز یه علامتی. یعنی ما به صورت یه علامت نگاه بکنیم و باید بپرسیم که چه ایرادی وجود داره که خواب من اینجوری؟
اگر پرتکرار شد دیگه، یعنی اگر دیدیم که
یک بار اتفاق افتاد، دو بار اتفاق افتاد، یا الان مثلا داره تو این شرایط اتفاق میافتادم، میگه که خب نرماله. ولی اگر این طولانی مزمن پیش رفت و اختلال ایجاد کرد تو زندگی ما، اون موقع باید بپرسیم، دنبالش باشیم، جستجو کنیم و پیش متخصص جوابمون رو به دست بیاریم.
زمان استاندارد برای خوابیدن چقدر دکتر؟ زمانمون تموم
در
شده.
در سنهای مختلف فرق میکنه.
الان در میان سالی.
ببین بین 7 تا 8 ساعت.
بین 7 تا 8 ساعت زمانمون به انتها رسیده. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.